گذارم و همچنین عرض سلام و شب بخیر دارم به جناب دکتر بهزاد موردی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر ارشد در حوزه مردم شناسی. شبتون بخیر باشه، تاعت قبول و ایام رو تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب خرمی و جناب دکتر عناوستانی در برنامه اینجا چراغ روشن است و شنونده های محترم و ارزشمند رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، عرض ارادت داریم. در استودیو ما میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی، دبیر کارگروه سامانده مد لباس کشور و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
خیلی خوشبختم، با افتخار بنده هستم دکتر و عذرخواهی میکنم چون من در الان به من تماس گرفته شد.
نه تمنا میکنم، من فقط من باب در حقیقت این که بداریم هر کدام از دوستان که با کدام یکی از عزیزان همدل هستیم. خب جناب موریدی بزرگوار، برای اینکه این پرسش به شکل مشترک در حقیقت مطرح نشه، من شما رو این بار در قامت تخصص اصلیتون یعنی حوزه یک پژوهشگر ارشد در حوزه مردم شناسی خطاب قرار میدم. در دو صحبت قبلی با سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی و جناب دکتر عربستانی به این مسئله اشاره کردیم که تا چه حد طبیعت و ارتباط مردم و اقوام با طبیعت توانسته بر روی نقش‌نگارهایی که روی پوشاک اقوام وجود داره نقش بگذاره. این وامگیری طبیعت رو میخوایم کنار بگذاریم. حالا تا چه حد خود همین مردم، این اقوام نازنینمون توانستند و یا میتوانند بر طبیعت تأثیر بگذارند به گونه که حتی ما شاهد شاید همزیستی مسالمت آمیز یا همزیستی بهتر و بیشتری میان طبیعت و مردم باشیم؟
خواهش میکنم، خیلی خوشبختم. من چند دقیقه فرصت دارم صحبت کنم؟
در خدمتون هستیم به فراخور بس، هر چقدر که در حقیقت گفتار شما ممکن است که ادامه داشته باشه ما به همین میزان در خدمتون هستیم.
تمنا میکنم. خب بدیهی و روشن هست که وقتی در مورد حوزه پوشاک اصولا حوزه مردم شناسی داشتیم صحبت میکردیم، طبیعتا بخشی از حوزه فرهنگه. همه فرهنگ هم دارای ویژگی هستن که در نتیجه نیازهای اساسی هستش که خودشون رو نشون میدن. بله. و همه ما هم مشترک هست. یک فرهنگ داره باورهایی هستش که یه سری اعمالی هم طبیعتاً برای بیان اون به وجود میاد. این خیلی مشخصه. این بیانش خب طبیعتاً در پوشاک ما میتونه خودشون نشون بده، در غذای ما میتونه خودشون نشون بده، در رنگ ها میتونه خودشون نشون بده، در معماری ما میتونه خودشون نشون بده. اگر به خاطر طبیعتاً شنوندگان گرانقدر باشه که هست، ما بحثی رو مطرح کردیم مبنی بر این که آیا ما بایستی یکسانسازی فرهنگی شکلی بگیره یا نگاه وحدت در کثرت رو در حوزه سیاستگذاری فرهنگیمون ملاک قرار بدیم.
درسته.
و نهایتاً فرمایشات دوستان گرانقدر هم به همین منوال بود و همه بر این قضیه متفق القول بودن، حداقل که این کثرت فرهنگ ها میتونه بسیار زیبا زیبنده باشه، مشروط بر این که بتونه وحدتی رو در بین تمام این ها به واسطه یک هویت ملی زیبایی که ما داریم و بهش مفتخر هستیم، نهایتا ما رو زیر چتر یک کشور واحد، یک فرهنگ واحد قرار بده. من فقط میخوام اینو عرض کنم، یعنی با همین مقدمه میخوام خدمت شما عرض کنم که تمام اینها نیازهای ما هستند، یعنی بخشی از ویژگی نیازهای اساسی همه ما هستن. خیلی طبیعیه که طبیعت هم میتونه تاثیرگذار باشه. ما چطور میتونیم مثلا عرض میکنم بخوایم معماری شمال کشورمون رو با معماری جنوب کشور یکسان بکنیم؟ مثلا در شمال کشور بر حسب جریانهای کاملا طبیعی و طبیعتی که وجود داره و بارشهای زیادی که داریم، طبیعتا نوع ساخت و سازشون، شیربونیایی که استفاده میکنن کاملا بر همین مبنا استوار. اگر ما همین شیرگونیا رو برداریم بیاریم مثلا در جنوب کشورمون، در جاهای کبیریمون یا خشکمون بخوام استفاده کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جز اینکه میزان دریافت گرمای ما چند برابر خواهد کرد و همین موجبات گرم شدن محیط بیشتر میشه و انرژی رو ما بیشتر از دست خواهیم داد. همین نگاه رو ما در حوزه پوشاک بخوایم بکنیم، خب خیلی بدیهیه که بخش اعظمش این طبیعت به ما و نیازهای ما، در حقیقت ما نیازمون رو در برابر طبیعت خودش رو داره نشون میده. ما چگونه میتونیم همون پوشاکی رو که در مثلا سواحل خلیج فارس بخوام استفاده بکنیم، در کرانه های کشور عزیز خودمون، بخوایم مثلا در دریای خزر داشته باشیم یا بتونیم در کبیر داشته باشیم، این امکان پذیر نیست و خیلی بدیهی و روشن هست که تأثیراتش هم خواه ناخواه در نوعهای مختلف خودش رو نشون خواهد داد، حتی در رنگهاش. شما در جنوب وقتی که بخوایم نگاه کنیم با توجه به طبیعتی که باز عرض میکنم، با توجه به تابش خورشید، با توجه به گرما و تمامی این موارد، مردم کمتر میتونن از رنگهای تیره استفاده بکنن.
کاملا
ممکن نیست، ولی ممکنه در شهرهای دیگه ما خب این رنگهای تیره بشه استفاده کرد. من این اعتقاد رو دارم که یه زمانی مطرح بود، میگفتیم ما بر حسب نیازمون یک باور و یک نگاه رو میپسندیم، نگه میداریم و ادامه میدیم. این نیاز یک موضوع بسیار بسیار جدی هست، همون که در حوزه زبان هم ما همین نگاه رو داریم. ما بر حسب نیازمون بوده که در حقیقت منبع و منشأ پیدایش زبانی ایجاد شده. در مورد فرهنگ هم همین شکل خواهد گرفت. خیلی بدیهی و روشن هست پس که طبیعت نقش بسیار اساسی و مبنایی داره در رنگ، در نقش، در شکل، در نوع پوشاکی که ما استفاده میکنیم و اجتناب ناپذیر هست و ما نمیتونیم غیر از این متصور بشیم. اگر برقه رو مثلا برای زنان جنوب در نظر میگرفتن، منهای اون فرهنگی که بالاخره با اون روی کرد نگاه داشت، خب بخش اعظمش به واسطه نگاه داشتن، حالا هم بحث دور نگاه داشتن از نگاه به هر حال نامحرم به واسطه کرد دینی بوده، ولی یه بخشیش هم برمیگرده به تابش نور خورشید بر درخت صورت بانوان بوده که برقع رو مثلا بیشتر مورد توجه قرار میدادن. اینو ما نمیتونیم کتمان بکنیم و نمیتونیم دور از این فضا خودمون رو نگه داریم. من محضر شما هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی، بازم میخوام برگردم به فصل پیشین فرمایش شما. بعد از اشاره‌ای که نسبت به ساده سازی و تحقق اون رسیدن به اون گفتمان جمعی داشتید، به نکته اشاره کردید که از اون موقع تا حالا ذهن من رو درگیر خودش کردین که پوشاک در عین بی صدایی اعلانی برای صدا هستن، یک نوع در حقیقت معرفی کردن همون هویت فرهنگی اقوام، آنگونه که از زبان جناب دکتر مریدی هم بهش اشاره شد، تحقق مسئله‌ای به نام کثرت فرهنگ‌ها که می‌خواد در قالب وحدت خودش رو رخ بنمایه. در خود یک قوم ثابت و یک قوم واحد، من البته خواهشم از هر سه عزیز این است که کمی مصداقی هم صحبت بکنیم. حالا خدا رو شکر سرکار خانم عزت‌اللهی ارجاعات فراوانی به ترکمن‌های نازنینمون دارن میدن، در میان همان اقوام یا حالا پژوهش‌های دیگری که صورت گرفته، رسیدن به این اعلان صدا یک شیوه آموزشی است یا به دلیل عجین شدن با فرهنگ در حقیقت همه میدونند که در نهایت این نقش نگاره هایی که بر روی لباس هست داره چه هویتی رو خیلی راحت بگم فریاد میزنه؟ یعنی این هم نیازمند روند آموزشی بوده یا کاملا خود انگاره میانه هنر بهتر بگم خالقان یا کسانی که کارشون همین بوده در نهایت به شکل عینی و ملموس رسیده؟
خواهش میکنم. من از ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر عربستانی و آقای دکتر مولیدی. این تجربه زیستی بوده که نسل به نسل منتقل شده.
بله.
وقتی شما در کنار دیگری زندگی میکنید و این نقش رو میبینید و اون تعلق این نقش به آن رو دائما از طریق تصویر یا به شکلهای مختلف دریافت میکنید، به مرور زمان تبدیل میشه به یک الگوی ذهنی و نسل به نسل هم منتقل میشه. که به طور مثال اگر این نقش وجود داره، این متعلق به کدام قوم و کدام جمع هست؟ من باز برمیگردم به تجربه مطالعات میدانی خود من، خودم تو میان ترکمن ها. اگر شما یک لباس ترکمنی رو ببینید، به عنوان کسی که ترکمن نیستید فقط صرفا میگویید که این لباس ترکمنی است. اما اگر یک ترکمنی باشید و با اقوام مختلف آشنا باشید، میگویید که به طور مثال این قوم تکه ترکمن هست، این قوم یموت ترکمن هست. این رو از کجا دریافت میکنید؟ از رنگ و نقش و فرم.
درود بر شما.
این شاید به گاهی اوقات به جز به جز این که ما توجه نداریم هم آنها توجه دارن، چون این حس تعلق رو براشون خیلی مهم هست.
بله.
به طور مثال دارم خدمتتون، گاهی اوقات حتی این رنگ‌های قومی نام می‌گیرن، زرد یموتی، قرمز، نمیدونم تکه‌ای، یعنی حتی اون رنگ هم تعلقات قومیتی پیدا میکنه. خدمتتون عرض کردم واقعا این احتیاج به یک زیست هزاران سال است در اون میان جمع که نسل به نسل منتقل شده، و اگر شما با عنوان محقق وارد بشید با این نمادها و نشانه ها آشنا میشوید و شما هم میتوانید خوانش رو انجام بدید. تا زمانی که این دریافت رو نداشته باشید و این خوانش صورت نگیره، شما یک نقش و فرم صرف میبینید. اما وقتی با اون جامعه زندگی میکنید، میبینید که دائما داره این اعلان اتفاق میفته و نکات خیلی جالبی وجود داره، به طوری که من اینجا یه پرانتز باز کنم و گریز بزنم به مقوله زیبایی. در میان خود ترکمنها شما از یک نقش استفاده می کنید، این نقش چون متعلق به دشمن شماست پس اون نقش زیبا نیست.
عجب.
و اگر اون نقش متعلق به قوم خود شماست، نقش زیباست. و نسل به نسل دائما اینو دارن تکرار میکنن که سعی کنید از نقوش دیگری استفاده
نکنید
و اونو بازتولید نکنید و نقوش خودتون رو بازتولید کنید. چرا؟ چون اون قدرت جمعی خودتون رو از دست میدید، اون قدرتی که نسل به نسل منتقل شده رو شما تضعیف میکنید و تلاش میکنن که از لباس دیگری اینجا استفاده نکنن.
بله.
و اگر ما به عنوان مخاطبی که اینها رو نمیدانیم وارد ماجرا بشویم، میبینیم که فکر میکنیم که هر ترکمنی خب یک لباس واحدی دارن، یه فرم خاصی دارن و همشون از اینها استفاده میکنن.
درست.
ولی وقتی وارد مقولات جزئی تر میشوید، میبینید که حتی یک رنگ خاص یا فرم خاص در پایین لباس اینها رو داره متمایز میکنه.
چقدر جالب.
بله.
چقدر و چقدر عجیب. خب جناب دکتر عربستانی، من خاطرم از هفته پیش شما به این نکته اشاره کردید که خودتون در حقیقت کرد نیستید، ولی با هم دوستان کرد فراوان دارید، هم در این حوزه تحقیق و پژوهش کردید. به شکل مستاقی با همین روی کرد و با همین معیار در خدمت شما باشیم. شما از زاویه دید عزیزان مناطق کردنشین ما با ما هم کلام بشید.
خواهش میکنم. همین در خصوص ارتباط بین طبیعت رو میفرمایید.
بله بله بله. و شکل‌گیری نقوش دیگه. حالا اگر بله. میان عزیزان کرد هم چنین جزئیاتی در حقیقت میتواند متمایز کننده مثلا صحنه یا با گورانی یا چه میدونم اورامانی ها با مریوانی ها باشه، اینا رو هم از زبان شما بشنویم.
بله. البته من نمیتونم ادعا کنم که سخنگوی در واقع فرهنگ کردی هستم، ولی مشاهداتمو میتونم.
بله، بیتری در قامت بله. نگاه تجربی پیش بریم.
بله. اولا که من یه نکته ای رو مایل بودم کمی با نگاه انتقادی مطرح بکنم.
ام بفرمایید.
بله. اصولا فقط نقش و نگار، یعنی نقش و نگارها الزاما همشون از طبیعت نمیاد. نقش و نگارهای قومی خیلی از اینا جنبه های کاملا تخیلی داره، ربط به اسطوره ها قصه ها برمیگرده و به این ترتیب نمیشه اینا رو حتماً و الزاماً مرتبط با طبیعت اطرافتون است.
مثلا بله.
فرض کنید همین نقش اجدها که توی بسیاری از دستسازهای چینی دیده میشه، اصولاً اجدهایی که در اون محیط اینا به عنوان حیوان نبوده ولی جنبه اسطوره‌ایش اینا اهمیت پیدا کرده و تبدیل به هر حال یک مارکر حالا بگیم ملی یا قومی شده. در خصوص حالا لباس کردی هم به طور خاص، به طور مشخص این لباس لباسیه تا اونجایی که من تو منطقه که من دیدم، لباسهای سنتی در واقع خیلی بیش از هر چیز به خاطر اون موادی هستش که اونجا در اختیارشون بوده و از اینا استفاده کردن، کما اینکه تو بسیاری از جوامع دیگه هم این لباسهای سنتی بیش از هر چیز به در دسترس بودن این مواد و متریال بوده که به اصطلاح باعث می شده که اون لباس یا اون شکل از طراحی و اینا به کار بره.
بله.
در مورد لباس کردی شاید سنتی ترین مدلش یک نوعی هستش که از یک جور پارچه های نواری استفاده میکنن که این پارچه اسمش مرسه که از پشم بز بافته میشه. میدونید که توی مناطق کردستان به ویژه در گذشته شیوه معیشت دامداری وضعیت غالب بوده در کوها و بز به خصوص که اصولا تو اون منطقه به لحاظ تاریخی
منطقه بوده که بز خیلی زود اهلی شده و دامداری در واقع رشد کرده به لحاظ باستان شناختی، بزم اونجا زیاده، خب طبعا پشمش هم زیاده و از این میشه ازش محصولات مختلف درست کرد، از جمله همین پارچه مرز که احتمال اتفاقا پارچه نسبتا گرانی هم هست چون تهیهش کمی سخت است و شیک‌ترین و عالی‌ترین لباس‌ها در واقع لباس کردی مردانه با این پارچه درست میشد. به این ترتیب شما میبینید که چطور معیشت، وضعیت زیست تاثیر میذاره روی موادی که استفاده میکنن توی یک قومی و فکر میکنم بیش از نقش و نگار این مواد و متریال و الزامات آب و هوایی به محیط میتونه مربوط بشه، چون در درجه اول باید بشه از موادی که در دسترسه اصولا چیزی رو تهیه کرد، برای همینه که خود اون مواد و متریال به نظرم اهمیت بیشتری نسبت به نقش و نگار دارند، یعنی در ارتباط بین لباس و نگاره های قومی و در واقع طبیعت. به این ترتیب بله همینطور که عرض کردم میشه اینجوری دید که چقدر این حائز اهمیته. یه نکته دیگه ای هم که توی سوالات شما به نظرم مفروض بود بد نیست بهش پرداخته بشه گرچه ازش گذشتیم، البته این که چطور حالا الهام گرفتن از طبیعت به یک جور زندگی پایدار با طبیعت منجر میشه و آیا میشه یا نمیشه، سوال این چنینی فکر میکنم مطرح کردید.
بله.
که منم اینجا میخوام باز اینو اشاره بکنم که حداقل تا اونجایی که ما اطلاع داریم و حالا کارهایی که انجام شده و مثالهایی که الان من تو یاد دارم، نه الزامن واقعا الزامن زندگی سبک زندگی پایدار الزامن ربط به این نداره که مثلا از طبیعت الهامی گرفته بشه و غیره. مثالش هم زندگی شبانی و ایلاتی اشاعریه که ما الان تقریبا کوچروی و به اصطلاح رمه‌داری به اون معنایی که در بسیاری از اشاعر رایج بوده میدونید که بسیار رواجش از دست داده.
درست.
یکی از مسائل هم که تحقیقات در واقع نشون داده به خاطر از بین رفتن مراتعی که اینا در مسیر کوچ استفاده میکردن، ولی توی سبک زندگی برای تجدید این مراتع در واقع تمهیدی وجود نداشت و با ازیاد به اصطلاح تعداد رمه ها و به اصطلاح مردم این سبک زندگی انقدر پایدار نبود که بتونه واسه تعداد زیاد ادامه پیدا بکنه، چون چیزی برای تجدید نبود. تحقیقی که به صورت فیلم در اومده جناب آقای برهرام ساختن و به اصطلاح توی فاصله سنوات چند دهه مسیر در واقع کوچه یکی از توایف بختیاری رو دنبال کردن، به اینه قابل مشاهده هستش که چطور توی این مسیر مراتع از بین رفته، چون این مسیر بوده که اینا دائم رفت آمد میکردن ولی برای باز تولید مراتع در واقع چیزی توی فرهنگ سنتی وجود نشه، تعداد که زیاد شده در واقع دیگه جواب نمیداده طبیعت. در این طبیعت هم به عبارتی میشه گفت این شیوه به همین صورت سابق که بوده شیوه پایداری نمیتونسته باشه، کما اینکه الان هم اگر بخوان دام، یه وقتی اشاعر دام مورد نیاز کشور رو گوشت و اینها رو میتونستن تامین بکنن چون جمعیت کشور خیلی کم بود، ولی وقتی که تقاضا زیاد بشه و دام بخواد زیاد بشه باید برای دامداری به صورت فکرهای دیگه کرد که بشه ادامهش داد، وگرنه اتکا به همونی که طبیعت داره در واقع سبک پایداری نخواهد بود. اینا نکاتی بود که به نظرم رسید، یکی تأکید بر این که بیش از هر چیز در ارتباط با طبیعت موادی که در اختیار میذاره و اختزاعات آب و هوایی غیره هستش که تأثیر داره روی لباس، و از طرف دیگه الزاماً نزدیکی به طبیعت به معنای زندگی به سلام سبک زندگی پایدار به نسبت طبیعت نیست، و اگر ما میبینیم که بعضی از قبایل طوایف یا گروه های کوچک اجتماعی ظاهراً زندگی به سلام خیلی سازواری با محیط زیست دارن، این باید توجه بکنیم به این فاکتور مهم که جمعیت این طوایف بسیار اندکه. اگر قرار بود یه جمعیتی مثل جمعیت تهران، مثل جمعیت کرج بخواد با اون سبک زندگی بکنن و متکی به منابع طبیعی صرفا باشن،
بله،
قطعا بلافاصله تمام منابع طبیعی از بین میرفت.
بله، در این مسئله که تردیدی وجود نداره. خب جناب دکتر موریدی، من البته میخواستم ورود به این فصلی که الان میخوام مطرح بکنم رو برای گام گذاشتن به بخش دوم برنامه پیش بکشم، ولی با توجه به اینکه جناب دکتر عربستانی بهش اشاره کردن کمی زودتر سراغش میرم. البته یه بخش از گفتارم میمونه که اون روی صحبت رو با سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی مطرح خواهم کرد. به نکته این جناب دکتر عربستانی، به ویژه حالا برای برخی از اشایر ما در حوزه کوچروی اشاره کردن که خب مثلا مراتع از دست رفته، من میخوام زلف این مسئله رو به درازنای تاریخ یا هزارهایی که پشت سر گذاشتیم، آن چیزی که امروزه به اسم گذار سنت از مدرنیته داره بهش یاد میشه. در بسیاری از اقوام اصلا لازم نیست که ما به کشورهای دور در قاره‌های بسیار دور بریم، کشور هندوستان، کشور ترکیه، پاکستان، کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن، به مراتب البته بسیار کمتر، چون به حال درازدامنی تاریخ تمدن اونها به هیچ وجه با ما همسنگ نیستش. ما در قالب زیست اونها در جامعه مدرن هنوز هم شاهد تبدیل و تولید لباس و حتی روزآمد شدن لباس‌های سنتی اونها هستیم، ولی کمتر می‌توانیم در جوامع شهری خودمون این بهره‌مندی رو از اون طرح‌های زیبا، از اون نقوش‌های زیبا، از آنچه که اصلا هویت ایرانی رو داره معنا می‌کنه رو در بیابیم. در قامت یک مردم شناس، یک پژوهشگر مردم شناسی، این آسیب رو شما از چه زاویه دیدی تبیین می‌فرمایید؟ چرا ما به این بلا مبتلا شدیم؟
خواهش می‌کنم، من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، خیلی علاقه‌مندم که سه تا نکته رو محضرتون عرضه بکنم. واقعیت اینه که افراد، همینطور که جلسه پیشینم عرض کردم و بزرگوارانم در کلامشون به هر حال بگونی اشاره فرمودن، ما افراد به واسطه لباس خودشون دیگران ارتباط برقرار میکنیم و دیگران هم بر مبنای این لباس راجع به شخصیتشون، جامعه‌ای طبقاتشون، تحصیلاتشون و روحیاتشون و دیگر ابعاد شخصیتشون قضاوت میکنن. این اجتناب ناپذیره، فقط برای ما و فرهنگ ما نیست.
درسته.
چون این که زبان پوشاک همینطوری که عرض کردم، یعنی لباس یه زبان غیر کلامی برای ارتباط بین انسان ها.
بله بله.
و ما بدون اینکه مثلا همدیگه رو فقط و فقط همدیگه رو ببینیم، میتونیم درک بکنیم که ممکنه از چه جامعه‌ای هستن، از چه فرهنگی هستن، از چه قومیتی هستن، یا یعنی اینکه دارای چه نوع تحصیلاتی هستن. البته که برمیگردم به فرمایش شما، شاید این روی کرد و این نگاه در اصل حالا فئودالیسم یا اون اصل سنت گرایی که به هر حال ما به عنوان بالاخره اصل ترادیشنال ازش یاد میکنیم کاملا درست هست، ولی همینطور که اشاره فرمودید، حضور جوامع در دوران گذار و در اصلی که به عنوان مدرن و مدرنیته ازش یاد میکنه، خب خیلی بدیهی و روشنه که یکسانسازی و همسانسازی شکل گرفت در ابتدا در چند صد سال گذشته در اروپا این اتفاق شکل افتاد، بعد از حداقل رنسانس این اتفاق شکل گرفت، بعد از اون سشوکی که در پیکره عالم هستی اومد، دیدگاهی که داروین مطرح کرد، کوپرنیک مطرح کرد و نهایتا داروین و همچنین که فروید مطرح کرد، خب طبیعتا این اصل شکل گرفت، اتفاق افتاد، نه فقط در حوزه جامعه شناسی، در حوزه علم، در حوزه زبان، در همه حوزه ها ما شاهدش هستیم و بدیهی و روشنه که اتفاقاتی که افتاد یک یکسانسازی و یک پاتسازی در جامعه شکل گرفت. ولی ورودمون به دور سوم یا دوران پسا، خب خیلی بدیهیه که بر حسبی بود که ما چقدر باور در این داشتیم که این عصر رو سپری کردیم و این گذار شکل گرفته و جامعه به سمت دوران پسا مدرن حرکت کرده، خب اتفاقی که به نظرم میرسه نباید، نه میتوانیم تعجیل بکنیم، نه اجازه میتونیم بدیم که میوه کال و نارسیده ما بخوایم براش داشته باشیم. خیلی بدیهی و روشنه که این اتفاق خواهد افتاد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. یعنی رجحان به عصر در حقیقت سنت و تلفیقی است سنت و مدرن که از پسا رو برای ما ایجاد بکنه و شاید کارگروه مدل لباس و امروز طراحی‌های زیبایی که در این کارگروه‌ها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلفش که باعث بانش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق اصناف هستند و نمایشگاه‌هایی رو برگزار می‌کنند، این اتفاق به نظر من مبارک شکل گرفته. اشاره دوم، من سعی کردم از همین موضوع به فرمایشات و پرسش حضرت عالی نزدیکشم.
منت گذاشتید، سپاس.
بحث نقش، رنگ و فرم که در فرمایشات خانم دکتر عزت اللهی به خوبی مطرح شده بود، خب متأثر از هم حوزه طبیعت میتونه بشه، همینطور که آقای دکتر عربستانی فرمودن میتونه برگرفته از نگاه اساطیرگونه و افسانه‌گونه‌ای که در فرهنگ‌های مختلف هست، چون همه اینها این نشانه‌های مختلف میاد در لباس، در پوشاک و در موارد متعدد خودش رو جلوه‌گری می‌کنه، نشون میده، فریاد می‌زنه، زبان اون فرهنگ و اون قوم میشه. این بدیهی و روشنه. من یه اشاره‌ای به دیدگاه حالا انسان‌شناسا که در عصرهای مختلف پرستش و انواع پرستش میتونستن برسن، به یک نوع پرستش میرسیدیم به نام توتمیسم به عبارتی.
بله.
همون موضوعیه که اشاره فرمودن، هر قبیله‌ای، هر عشیره‌ای، هر قومی میومدن در قبیله‌ای در ابتدای دروازه اون شهرشون یا اون قبیله خودشون یک حیوان، نبات یا یک چیزی رو میگذاشتن به نام توتمشون و مورد حرمت بود. حالا ممکن از سر ترس یا از سر محبت یا اینکه از سر اینه که ممکنه روح اجداد گذشتهشون در اون
خلوی کرده پشتوانه باورمند در اون قرار داشته دیگه.
طبیعتا همین بوده. ما الان خیلی از اسامی که میادین مختلفات در تبریز داریم که حالا تطمیم میدان خرسیاب، خیلی از جاهای مختلفی که داریم ما به عنوان مثلا میدان خروسیام، اینها در باورهای مختلف مردم شما میتونید به اون توتم پول یا دکل توتم برسید.
کاملا.
که اگر کسی وارد اونجا میشده و احترام گذار اون نمیبوده، طبیعتا به عنوان دشمن ازش یاد میشد و هیچ وقت مثلا اینها اجازه پیدا نمیکردن که توتم به قولم قبیله یا عشیره، همینطور که آقای دکتر عربستانی فرمودن، توتم قبیله یا عشیره ای رو بزنن که در تخاصم بودن. بعدها همین توتم پول تبدیل به پرچم شد، کما اینکه شما تصاویر بسیاری از این توتم‌ها رو در پرچم‌های کشورهای مختلف میتونید ببینید، در لبنان، در کشورهای مختلفی که این اتفاق شکل گرفته. من فقط چون فرموده بودید خوب هستش که ما اشاره‌ای داشته باشیم به فرهنگ‌های مختلف. سکا خانم،
بله، منت می‌ذارید.
بله، الله بزرگواری کردن در مورد ترکمن‌ها که یه بحث بسیار طولانی هستش که ترکمن‌هایی که به هر حال از کوه‌های اورال‌اولتایی ترکمنستان چین حرکت کردن، برخیشون در سالها تمدن خزری ها رو شکل دادن و بعدها تقسیمات بسیار گسترده ای انجام گرفت. این تمدن خزری هایی که در قرن‌های 78 میلادی حضور داشتن یک اتفاق عجیب بود. اونجا در حقیقت در دوره 200 ساله ای فرهنگ های مختلف با هم همزیستی داشتن، آنقدر همزیستی که از کشورهای مختلف می اومدن و اونجا عرضه میکردن محصولاتشون رو. اونجا بودش که محل تلاقی بسیاری از فرهنگ‌ها در قرن‌های 7-8 میلادی شد.
درست.
این رو و کردها طبیعتاً یه مقداری کمتر متأثر از این فضا بودن، ولی نمیتونیم کتمان بکنیم که حضور حالا ایریان‌های یا آریایی‌هایی که از مناطق قفقاز حرکت کردن و به سمت ابتدا کوههای زاگرس اومدن، تأثیرات عمده خودشون رو گذاشتن. ولی من علاقه‌مندم به واسطه جنوبی بودن خودم در حوزه جنوب، یعنی در حقیقت کرانه های خلیج فارس، کمی اشاره ای بکنم.
این
کرانه های خلیج فارس، شما از در حقیقت بوشهر حرکت بکنید به سمت فارس میرسید، به سمت هرمزدان میرسید. فارس فقط یک بخشش البته میتونه به لحاظ فرهنگی به دریا نزدیک بشه از سمت بخش مهر لامد، گرچه به لحاظ حالا موقعیت جغرافیایی نرسیده، به لحاظ فرهنگی بسیار نزدیک هستن. و نهایتاً هرمزدان و سیستان و بلوچستان و کرمانی که میتونیم در یک راسته قرارشون بدیم. ما دوختهای مختلفی وجود داره که اکثرا در پایی سوزندوزی به اصطلاح ایجاد میشه و درخشش های خاصی در رنگ شما در اینجا میتونید ببینید. مثلا ما گلاوتون دوزی رو داریم که در جنوب و در بندر عباس به خوبی خودشون نشون میده. نوع نخهای طلایی که دوخت میشه روی یقه لباسا و دمپای شلوارهایی که به خصوص بانوانش استفاده میکنن، یعنی حتما بانوان، برای بانوان این هستش، برای خانمها استفاده میکنن، یک ترکیب بسیار بسیار زیبایی رو گلاوتون دوزی ایجاد کرده. البته که در این نقوش بیشتر شما میتونید در اونجا یه سری پوشش های گیاهی مناطق اونجا رو ببینید، یعنی در نقوشی که بیشتر با نخدوزی های و سوزندوزی های همون گلاوتون دوزی رو که دارم عرض میکنم، طلایی رنگ در بسترهای رنگ های معمولا سپید عرض کردم خدمت شما. حالا برخی ممکنه فقط و فقط یقه ها و دمپاها به صورت مشکی باشه و نخ طلایی رنگ درش ببینید و گهگاهی رنگ‌های دیگری استفاده بشه مثل سبز و خیلی خیلی به صورت کم میتونه قرمز هم درش دیده بشه، ولی عمدتا میبینیم این نقوش‌هایی که شکل میگیرن برگرفته از در حقیقت اقلیم اونجا و پوشش گیاهی اونجا هستش که